راهی و از او خداحافظی کردند. بعد پدر بزرگ به اتاقش رفت و مادر و خاله به اتاق آمدند و ما دور خاله حلقه زدیم. مادرم سبد را آورد و محتویاتش را خالی کرد. داخل یکی از پاکت‌ها سیب قرمز بزرگی بود که تا آن موقع مثلش را ندیده بودیم و مزه آن را نچشیده بودیم. ما در طول عمرمان فقط 2-3 بار سیب خورده بودیم که آن هم این شکلی نبود. در پاکت دومی میوه دیگری بود که آن موقع اسمش را نمی دانستیم و وقتی بزرگ شدم فهمیدم اسمش آلو است. داخل سومی چند تکه کشک بود. مادرم به خاله نگاه کرد و گفت اوزاد عوض شده فتیه. خالم با چشم پر از اشک گفت ای کاش میتونستم اونطور که باید کمکت کنم عزیزم. بعد گفت وضعیت مالی شوهرش خوب است و خدا را شکر کرد. مادرم میوه را برداشت. رفت آن را شست و برگشت. بعد تقریبا نصف سیب و آلو را به محمود داد و از او خواست آن را به اتاق پدر بزرگ و پسر عموهایم ببرد. ما که از آمدن خاله خیلی خوشحال بودیم همونجا پیش آنها ماندیم و آن دو تا پاسی از شب با هم حرف می زدند. عبدالفتاح شوهر خاله هم به خانه دایی رفت و شب بیدار نشستند و درباره اوضاع منطقه الخلیل، شهر، شهرستانها و روستاهای اطراف حرف زدند. عبدالفتاح چند سال پیش دبیرستانش را تمام کرده بود و حالا در کار کشاورزی و پرورش گوسفند به پدرش کمک می‌کرد. می‌خواست برای تحصیل به یکی از دانشگاه‌های عربی در اردن یا سعودی برود. دایی از او درباره اوضاع مقاومت و فداییان، سطح زندگی مردم و میزان آمادگی و روحیه آنها طی 3 سال گذشته از زمان اشغال اسرائیلی‌ها سوال کرد. از زمان اشغال شهر الخلیل و بعد از مدتی کوتاه گردشگران زیادی برای زیارت حرم ابراهیمی به الخلیل آمدند چون یهودیان معتقد بودند در این مکان حق تاریخی دارند. این مسئله فضای احیای اقتصادی شهر را باز کرد و عده زیادی از تاجران با بهره برداری از این موضوع مغازه‌هایشان را باز کردند و کالاها و تمام اجناسشان را به بالاترین قیمت به گردشگران فروختند. حتی به آنها بلوط فروختند چون خارجی ها عقیده داشتند بلوط مقدس از شهر پدرمان ابراهیم است. اما مسئله مورد نیازشان از آهن فروشی ها و مغازه ها و بازارها به الخلیل می آمدند و باعث شکوفایی واقعی در شهر و سطح زندگی اقتصادی آنجا شدند. سربازان رژیم اشغالگر مواظب بودند زیاد با مردم قاطی نشوند و به نظر می رسید این کار بنا به درخواست رئیس شهرداری شیخ جعبری با فرماندهان ارشد اسرائیلی انجام می شد. چون بعد از اشغال شهر شیخ از آنها خواست مطمئن شوند سربازانشان به نوامیس و اموال مردم تعدی نمی کنند. آن فرماندهان و در رأس آنها موشدایان اهمیت این مسئله را فهمیده و تلاش می‌کردند به این نصیحت پایبند باشند. به همین دلیل رو در رویی سربازان با مردم کم بود. مردم هنوز از شوک شکست به خود نیامده بودند و اکثرشان به نوعی از رژیم اشغالگر و یهودیان وحشت داشتند. به همین دلیل اگر یک یهودی به تنهایی در شهر می‌چرخید کسی جلوی او را نمی‌گرفت یا به فکر حمله به او نبود و اگر مردم می فهمیدند کسی چنین فکری در سر دارد از ترس جلویش را می گرفتند. با این حال هر از گاه مقاومتی صورت می گرفت و دیر به دیر تیراندازی یا پرتاب بمب دستی به سمت گشتی های رژیم در اطراف شهر یا یکی از روستاها و شهرستانهای اطراف دیده می شد. به رغم این که روستاها و مناطق متعددی وجود داشت که رژیم اشغالگر در تمام این مدت وارد آنها نشده بود، برخی مجاهدان در غارهای بزرگ داخل کوه زندگی می کردند. آنها گاهی بیرون می آمدند و به گشتی ها حمله و آنها را زخمی می کردند. در موارد نادری هم از سربازان کسی کشته می شد. آنها بعد از این حملات دوباره به کوها پناه می بردند و نیروهای رژیم نه می توانستند و نه جرأت داشتند به آن مناطق کوهستانی ناآشنا وارد شوند. مشهورترین این مجاهدان مردی به نام ابو شرار بود که خواب را از چشم سربازان اشغالگر در آن منطقه گرفته بود. جنبش فتح سعی کرد مقاومت را در شهر و اطراف آن آغاز و سازماندهی کند، اما موفقیت چندانی در منطقه به دست نیاورد، چون اشغالگران گروهایی که سعی در مقاومت داشتند یا مقاومتشان در ابتدای راه بود و هنوز نتوانسته بودند روی پای خود بایستند را دستگیر می کرد. شاید هم مشغولیت مردم به مسائل زندگی و تولید اقتصادی و افقهای موفقیت مانع پیشرفت مقاومت و تبدیل آن به مسئله اول مردم منطقه شده بود. با این حال جنبش‌های اعتراضی سیاسی هم در شهر شکل گرفت که طرفداران جنبش فتح این جنبش‌ها را مخصوصاً میان طبقات دانشجو سازماندهی می‌کردند. همچنین تلاش‌هایی برای شروع فعالیت از سوی جبهه مردمی هم انجام می‌شد و با توجه به اینکه در زمینه مقاومت پیشرفت واضحی به دست نیامده بود، محور این فعالیت‌ها فعالیت سیاسی و مردمی و برخی فعالیت‌های اجتماعی بود. دایی با دقت به حرف‌های شوهرخاله‌ام عبدالفتاح که وضعیت منطقه را کامل توصیف می‌کرد گوش می‌داد و لابلایش سؤال هم می‌پرسید تا از ریز درشت مسائل آگاه شود و بفهمد وضعیت در کرانه باختری و نوار غزه چه تفاوتی با هم دارد. در نوار غزه نیروهای آزادی بخش مردمی حضور داشتند که برای جمع‌آوری افسران و رزمندگان ارتش آزادی بخش فلسطین که در جنگ 1967 تجزیه شد آمده بودند. نیروهای آزادی بخش بزرگترین تجمع مقاومت بودند. در همان وقت مقاومت با گروه‌هایی از فتح و جبهه مردمی شروع شده بود و به رغم ترور برخی فرماندهان توسط رژیم اشغالگر، افزایش نفوذ آنها در منطقه و دستیابی به اطلاعات محرمانه بیشتر، سطح مقاومت در نوار غزه به طور کلی خوب بود. چند روز بعد از رفتن خاله خبر پیچید که یک جاسوس زن کشته شده و جسدش را در غرب منطقه المشتی انداختند. مثل همیشه در چنین مواقعی که خبر می پیچید، همدیگر را هل می دادیم تا برویم و جسد را ببینیم. هیچ کس دقیقاً نمی دانست چه کسی آن دختر را کشته است. شایعاتی پخش شد که او جاسوس بوده و به همین دلیل کشته شده و کسی جرأت نکرد اعتراض کند یا جزئیات آن را بپرسد. اما زمزمه ها در محله پیچید که او جاسوس نبوده و عده‌ای که خود را به شکل فدائیان درآورده اند از این مسئله سوء استفاده کرده و او را فریب داده و هتک حرمتش کردند و از ترس اینکه رسوا شوند او را کشته و تهمت زدند جاسوس است. سازمان اطلاعات رژیم تلاش خود را برای نفوذ میان مردم افزایش داد و از نقاط ضعف و نیاز و فقر مردم استفاده و روی جذب جاسوس کار کرد تا آنها اطلاعاتی درباره نیروهای مقاومت، حرکتها و طرفدارانشان به او بدهند. همینطور درباره هر کسی که با دلیل و بی دلیل به آنها کمک می کرد. رژیم اشغالگر با دستگیری‌های گسترده عده زیادی از مردان و جوانان را به ساختمان افسرایا مقر سازمان اطلاعات بردند و سربازان با ضربات کتک و سیلی و لگد به استقبالشان آمدند. بعد چشمایشان را بستند و با دستهای بسته ساعتهای طولانی زیر باران و سرمای شدید رو به دیوار نگه داشتند و آنها از سرما و نگرانی یا ترس می لرزیدند. سربازان پشت سر آنها می ایستادند و نوبتهایشان را با هم جابجا می کردند و به هر کسی که به دیوار تکیه می زد یا به چپ و راست حرکت می کرد لگد می زدند. تعدادی از افسران سازمان اطلاعات شیمبت و در اتاقی روشن با تهویه مطبوع نشسته بودند. آنها یکی یکی بازداشتی ها را احضار می کردند. روی صندلی مقابل خود می نشاندند. چشم بند را بر می داشتند و هزاران سوال درباره کار، شهر، خانواده، برادران و همسایه هایش از او می پرسیدند. درباره رزمندگان مقاومت هم سوال می کردند و به زبان خودشان که عربی شکسته ای بود، صدها فحش و نفرین شنیع و زشت به او می دادند. گاهی او را کتک می زدند، گاهی شوخی می کردند و از ارعاب و اغوا استفاده می کردند تا بتوانند هر گونه اطلاعاتی از رزمندگان به دست بیاورند یا افرادی را که آمادگی همکاری دارند پیدا کنند یا نقطه ضعفی پیدا کنند که به او فشار بیاورند و او علیه خانواده و محله خود با آنها همکاری کنند. عده‌ای مقابل این تحقیر از خشم آتش می گرفتند. اما چه کار می توانستند بکنند؟ حتی اگر کاری می کردند فقط تحقیر و ظلم بیشتر در انتظارشان بود. عده‌ای خون خونشان را می خورد و می خواستند به آن فرومایه حمله کنند. اما دستشان بسته بود و نتیجه ای جز تحقیر بیشتر در کار نبود. عده‌ای هم به خوبی از این بحران گذشتند. آنهایی که می خواستند با آرامش زندگی کنند. آنهایی که نه با آنها بودند و نه ضد آنها. نه با مقاومت بودند و نه ضد مقاومت. آنها فقط می خواستند زندگی کنند و غذایی برای بچه ها و خانوادهشان تأمین کنند. عده کمی هم خود و خون خود را ارزان به رژیم اشغالگر فروختند و هر اطلاعاتی درباره مقاومت و نیروهای آن داشتند در اختیار رژیم قرار دادند و همکاری با آنها را پذیرفتند. وضعیت مقاومت در نوار غزه به طور قابل توجهی از کرانه قوی تر بود و ظاهراً دلیل اصلی گردان رزمندگانی بود که ارتش آزادی بخش فلسطین نام داشت و به عنوان نیروی نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین ایجاد شده بود. انگیزه ی تشکیل سازمانهای عربی وقت کم کردن مسئولیت خود در قبال فلسطین بود. با جنگ 1967 این ارتش تجزیه شد. عده‌ای از آنها به شهادت رسیدند و بقیه که اکثریت بودند یا خودشان از نوار غزه به مصر رفتند یا مجبورشان کردند بروند. عده‌ای هم در غزه ماندند و نیروهای آزادی بخش مردمی را تشکیل دادند و مقاومت آغاز شد. پس از آن بعضی از گروه‌ها و هسته‌های جنبش فتح و جبهه مردمی فعالیت خود را در نوار غزه شروع کردند و حضورشان به خصوص در اردوگاه‌ها بیشتر و بیشتر شد. یک روز که ما در صف صبحگاه مدرسه بودیم، غوغای بزرگی اتفاق افتاد و بعد صدای بلند شعارها را شنیدیم: به روح، به دم، نفدی که یا فلسطین. به روح، به دم، نفدی که یا فلسطین. همه از مدرسه ها بیرون آمدند و به یکدیگر رسیدند و جمعیت زیادی شعارها را تکرار کرد. شادمانی بی حدی از فرارسیدن روز کرامت در دل مردم نشسته بود. فدایان فلسطین در اردن توانسته بودند جلوی حمله اسرائیل به جبهه اردن را بگیرند. تظاهرات در خیابان‌های اردوگاه چرخید. شعارها تکرار شد. پرچم‌ها بالا رفت و بعد همه به خانه‌هایمان برگشتیم. همه احساس غرور و سرافرازی داشتند. چون بعد از شکست 1967 اسمی که مردم بعد از نامگذاری سازمان رسمی عربی عادت کرده بودند بگویند، این اولین پیروزی گروه‌های فدایی علیه ارتش رژیم اسرائیل بود. این گروه ها در کرانه شرقی رود اردن در منطقه کرامت اردو زده بودند و طبق بعضی مشاهدات چند عملیات فدایی در مرزها انجام شده بود. عصر آن روز مثل همیشه با پدر بزرگ در میدان نزدیک خانه که محل اجتماع و گفتگوی مردان بود نشسته بودیم. همه در اوج سرمستی بودند و مدام کلمه انقلاب فلسطین و اسم جنبش آزادی بخش مردمی فتح را تکرار می‌کردند. معلوم بود که فتح به تدریج پیشرفت می‌کرد تا به صدر فرماندهی جنبش مردمی فلسطین و مقاومت فلسطینی در مقابل رژیم اشغالگر برسد. آن روز یکی گفت: عمو، این حرف کاملا درسته که زمین را هیچ کس به جز گوساله‌های خودش شخم نمی‌زند. ما به ارتشای عربی اعتماد کردیم و شکست خوردیم. اما برای اولین بار با وجود اینکه دستمون خالی بود و سلاح زیادی نداشتیم، خودمون جنگیدیم و پیروز شدیم. همه به نشانه تایید سر تکان دادند. در روزهای بعد سرعت عملیات‌های فدایی در داخل سرزمین‌های اشغالی در کرانه باختری و نوار غزه زیاد شد. انگار پیروزی نبرد کرامت امید و آمادگی را در جان عده زیادی زنده کرده بود. ظاهراً سازمان اطلاعات رژیم اطلاعاتی به دست آورده بود که منبع بسیاری از عملیات‌ها در غزه اردوگاه اشاتی است. برای همین برای اردوگاه ما منع رفت و آمد وضع شد و خیلی طول کشید. 3 هفته گذشت، 1 ماه گذشت. اوضاع در اردوگاه که 1 ماه تحت حکومت نظامی قرار داشت بدتر می شد. اما چند متر آن طرفتر زندگی در شهر روال عادی خود را داشت. اذان ظهر از مأذنه‌های مساجد غزه شنیده می شد. مسجد العباس در خیابان اصلی شهر، خیابان عمر مختار واقع شده بود و جمعی از مردان برای ادای نماز به مسجد رفتند. بعد از نماز جوانی تقریباً 20 ساله که می دانست چه می خواهد جلویشان ایستاد. بر پیامبر صلوات فرستاد و بعد برای مردم سخنرانی کرد و قدرت و شهامت آنها را تحریک کرد و گفت: برادرانشان در اردوگاه اشاتی 1 ماه است گرفتار منع رفت و آمد هستند. شیخ پرسید: پسرم، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ جوان گفت: حداقلش اینه که تظاهرات را بندازیم و اعلام همبستگی کنیم. مردم از مسجد بیرون رفتند و تکبیر سر دادند. عده‌ای آن جوان را روی دست بالا بردند و او شعار به روح، به دم، نفدی که یا فلسطین، کلنا فلسطین، مهاجرین و مواطنین سرداد. مردم به این جمعیت ملحق می شدند. خیابانهای شهر نزدیک اردوگاه بود و رژیم اشغالگر از باب احتیاط وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و اوضاع را تحت نظر داشت. اما وارد ماجرا نمی شد. تظاهرات شلوغ شد و همه حس می کردند کاری که وجدانشان با آنها می گوید را انجام می دهند. صبح روز بعد از بلندگوها اعلام شد منع رفت و آمد از اردوگاه برداشته شده و زندگی به روال خودش برگشته. صبح در صف مدرسه بعد از انجام چند تمرین ورزشی و سخنرانی صبحگاهی یکی از دانش آموزان از روی سکوی سنگی جلوی صف، کلاس ها یکی یکی به طرف کیوسک شیر حرکت کردند. کیوسک محوطه‌ای بود که از 3 طرف با سنگ‌های ساختمانی بسته و با ورقه‌های زینکو رویش سقف زده بودند. روی پشت بامش هم تراسی سیمانی بود که چند سکوی بزرگ داشت و پشت این سکوها 4 مرد با سرهمی‌های آبی و کلاه‌های سفید ایستاده بودند. همراه صف و تحت نظارت معلم‌ها وارد کیوسک می‌شدیم. و آن مردان اول 1 قرص روغن ماهی می دادند و از ما می خواستند آن را قورت بدهیم و بعد 1 لیوان فلزی پر از شیر داغ می ریختند تا بعدش بخوریم. بعد از خوردن شیر لیوانهای من را داخل ظرف بزرگی حاوی آب جوش می انداختیم و به کلاس ها می رفتیم. کل مدرسه، یعنی همه دانش آموزان در همه مدارس آژانس، در طول چند روز شیر و روغن ماهی می‌خوردند. همه ما نفرت کورکورانه از روغن ماهی داشتیم. معلم‌ها مراقب بودند تا آن قرص‌های کوچک را بیرون نیندازیم و مجبورمان می‌کردند آنها را بخوریم. و می گفتند زود شیر را بخورید و بعد به کلاستان بروید. روغن ماهی واقعا مفید است، اما شیر گرم را می شود قبول کرد و بهترین قسمتش گرمای لیوان است. چون وقتی با دستهای کوچک که در آن هوای سرد دارد یخ می زند لیوان را می گیری، حس می کنی دستت دوباره جزئی از بدنت شده است. یک روز هوا بسیار سرد و طوفانی بود و اکثر ما در طول مسیر مدرسه خیس باران بودیم. شیر را خوردیم و وارد کلاس شدیم. اما وقتی روی صندلی‌های ما نشستیم از سرما می‌لرزیدیم. شیخ داخل شد و به همه ما سلام کرد و انگار فهمید ما در وضعیتی نیستیم که درس بخوانیم یا مطالعه کنیم یا چیزی بفهمیم. برای همین تصمیم گرفت ما را بخنداند و گفت بچه ها، خیال کنید الان از آسمون گوشت و برنج میباره. قوغایی در کلاس برپا شد و ما با شنیدن اسم برنج و گوشت سرما و خیسی لباسهای من یادمان رفت و سر و صداهای من بالا گرفت. من هیچ وقت گوشت نمیخورم. من برنج دوست دارم. من شیخ بعد از این که گذاشت ما سرگرم باشیم و بازی کنیم و چند دقیقه‌ای با رویای برنج و گوشت خوش باشیم گفت ساکت باشید، وگرنه خدا کاری میکنه بارون ملخ رو سرتون بریزه و همه تونه یه دفعه گاز بگیرن. بعد گفت کتاب مطالعه را در بیاورید و درس 20 را باز کنید. احمد تو بخون. کتابم را که خیس آب بود باز کردم و در حالی که از شدت سرما می لرزیدم خواندم. شیخ زیر لب می گفت لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله و انا الیه راجعون. باید درس بخونید تا بچه آدم بشید.
شب شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. آنچه که به اتفاق هم شنیدیم بخشی از کتاب خار و میخک اثر مبارز بیبدیل یحیی سنوار بود که تقدیم حضورتون شد. این کتاب به همت معاونت صدا به صورت یک مجموعه صوتی تهیه شده که بخشی از اون رو تقدیم حضورتون کردیم. متشکرم از همراهی صمیمانه شما با بخش اصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت.
سرکشیم هم شعله می کشیم، دریای آتشیم در راه تو وطن،
در راه تو وطن.
از نسل آرشیم در سایت خوشیم، خون سیاوشیم دند آباد سرفراز، هموار پرچمت در اوج و احتزاز. ای روشناییم شمار، قلبت پر از امید، نامت پر افتخار، جانم فدای تو ای نام ماندگار.
ای مرز پرگوهر ایران سربلند، ای مرز پرگوهر ایران سربلند.
فکر تن کنیم در راه توبت،
در راه توبت
هم ایستاده ایم هم سر نهاده ایم، کور اراده ایم در راه توبت،
در راه توبت
آزاد سر بلند آباد سر فراز، هم بار پرچم در اوج اعتزاز، ای روشناییت از لاله بی شما، قلبت پر از امید، نامت پر افتخار، جانم فدای تو ای نام ماندگار،
ای مرز پرگوهر ایران سر بلند، ای مرز پرگوهر ایران سر بلند.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپو. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
از ساعت 14 با آغاز بخش عصرگاهی برنامه از رادیو سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم بودیم و مثل همیشه امیدواریم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما مخاطبین خوب و فهیم رو فراهم کنیم. ما حاصل تلاش همکاران برنامه ساز ما بود آنچه که تقدیم حضورتون شد. و اما در ادامه همچنان همکاران من این بار در بخش شامگاهی با شما خواهند بود و برنامه های این بخش رو تقدیم حضورتون میکنن. آرزو میکنم شب بسیار آرامی رو در کنار خانواده محترمتون سپری کنید. شب خوش و خدا نگهدارتون.